بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الإمام المنتظر المهدي الحجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعلانه وأنصاره. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. أيام شهادة مولى أمير المؤمنين سلام الله عليه را به همه دوستان و شیعان آن حضرت، مخصوصا شما حضار محترم، تسلیت است. امیدواریم خدای متعال به برکت صاحب این ایام به همه ما توفیق پیروی واقعی از این خاندان مرحمت بفرماید و در دنیا و آخرت دست ما را از دامانشون کوتاه نفرماید. در این ایام مناسبت‌های زیادی هست که جا داره درباره هر یک از اونها تفصیلاً بحث و گفتگو بشه. الحمدلله مردم ما به برکت اهل بیت و در سایه زحمات علما و بزرگان به معارف دینی و به ویژگی های این ایام آشنا هستند، ولی از یک طرف جوان ها کمتر ممکنه بعضی مطالب را شنیده باشند یا کمتر درباره اون چه شنیدند فکر کرده باشند، یا درباره بعضی مطالبی که فکر کردند سوالاتی داشته باشند که پاسخش را نشنیدند. به هر حال به مناسبت ماه مبارک رمضان و لیالی قدر عرایض کوتاهی تقدیم میشه. اون چه زیاد گفته میشه و شنیده میشه فهرستوار از میکنم به بعض مطالبی که کمتر گفته میشه بیشتر تأمل میکنم. مقدمتاً عرض کنم که خدای متعال در میان موجودات بعضی از مخلوقاتش را شرافت و کرامت بیشتری مرمت فرموده، برای اونها مقاماتی قائل شده، عزتی، شرافتی، کرامتی که دیگران لیاقتش را نداشتند. علاوه بر موجودات عینی که دارای مراتب مختلفی از فضل هستند، بحسب اون چه از قرآن کریم و روایات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین استفاده میشه، زمانها و مکانها هم ویژگی هایی داریم. میدونید در قرآن کریم برای بعضی از مکانها خصوصیتی قائل شده، نام اونها رو در قرآن ذکر فرمودید، برای اونها احترام خاصی قائل شدیم که در درجه اول کعبه مکرمه است. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارک، اون را مبارک نامید. و همینطور مسجد الاقصا که در همین ایامی که گذشت، دو شب قبل مصادف بود با شب معراج پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، اسم مسجد الحرام و مسجد الاقصا در قرآن در کنار هم ذکر شده. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا الذی بارکنا حوله. مسجد الاقصا را که ذکر می‌فرماید، می‌فرماید اطرافش را هم ما مبارک قرار دادیم. در موارد دیگری هم اشاره شده الارض المقدسه التي كتب الله لكم، راجع به بنی اسرائیل است. سرزمینی که مسجد الاقصا درش هست، قرآن اون رو سرزمین مبارکی میده. و متاسفانه در این روزها شاهد هستیم که صهیونیست های معاند در سبب تخریب این اثر عظیم الهی و اسلامی هستند و به نام باستان شناسی تونل های حفر کردن که این مسجد در شروف تخریب و متاسفانه مسلمان ها هم خوابشون برده و هیچ عکس العملی نشون نمیده. به هر حال مسجد الاقصا هم از مکان هایی است که قرآن شریف بهش اهتمام داریم. یکی هم طور سینا یا طور سینا است که در قرآن طور سنین نامیده شده. اون هم مکان خاصی که قرآن اون را مکان مقدسی میدونه. جانب طور الایمن من الشجرة المبارکه، در اون جایی که وحی بر حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام نازل شد و در اون کوه طور جای مناجات اون حضرت بود. اینا مکانهای مقدسی است که در قرآن کریم به اونها اشاره شده. حالا یه بحثی هست که آیا این مکانها ذاتاً قداست دارند یا به واسطه حوادثی که در اونجا اتفاق افتاده به واسطه اونها شرافت پیدا کرده. بعید نیست کسی بگه که این احترامی که خدای متعال برای کعبه قرار داده این گزاف نیست، ترجیح بلا مرجح نیست، یک خصوصیتی تکوینن داشته که خدای متعال این شرافت رو داده. حالا ما عقلمون نمیرسه و نمیفهمیم، اما منافات نداری که در عالم تکوین هم این همکنه مقدسه یک خصوصیاتی داشته باشه که چه بسا بعدها بشر هم به راز اونها پی ببره. ولی چه پی ببریم و چه نبریم، ما معتقدیم که این امکنه مقدسه دارای شرافت است. همینطور که در بین امکنه مکانهای مقدسی مورد اهتمام اسلام و قرآن کریم هست، زمانهایی هم مورد عنایت هست. اصولا به حسب آنچه از قرآن کریم استفاده میشه، زمانهایی که بر حسب ماهای قمری تنظیم میشه مورد اهتمام اسلام است. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق الله یوم خلق السماوات والارض. در بین 12 ماه که همون ماهای قمری است، می‌فرماید منها اربعه حرم، 4 ماه در بین این 12 ماه یک ویژگی داره که خدا اونها را ماهای حرام قرار داده. احترام این ماه‌ها واجب است و آغاز کردن جنگ در این ماه‌ها حتی برای پیغمبر و امام هم حرام است، مگر اینکه از طرف کفار و معاندین جنگ شروع بشه و اونها دفاع کنن. وگرنه آغاز کردن جنگ در این 4 ماه حرام حرام است، به خاطر احترامی که خدای متعال برای این ماه ها قرار داد. یکی هم اشهر حج است که اون هم اشاره شده بیشتر در قرآن کریم، که ماه ذی‌الحجه ماه حج است. 2 ماه قبلش هم با ماه ذی‌الحجه به نام اشهر حج نامیده شده، چون معمولا حجاج خودشون را در این 3 ماه آماده می کنند برای حج. این هم اشاره شده که ماه‌های مقدسی است، وقت عبادت خداست، وقت حج است. و خب اهمیت حج و مناسک حج از قرآن کریم کاملا روشن است. سوره خاصی در قرآن به نام سوره حج داریم، علاوه بر این که راجع به مناسک حج در سوره‌های متعددی بیان شده، در سوره بقره هم مفصل احکام بیان شد. اما در هیچ کدوم از این آیات و این ماه‌های محترم اسمی از اونها برده نشده. ماه‌های حرام ذی‌قعدة الحرام و ذی‌الحجة الحرام و محرم الحرام است و ماه رجب، این 3 ماهش پشت سر همه، ماه رجبش جداست. ولی در قرآن تعیین نشد که کدام ماه است، البته در روایات بیان شد. اشهر حج هم همین اسمی برده شده، اشهر حج، اما اینکه اسمش چی هست اونم مشخصاتش بیان نشده. تنها ماهی که در قرآن کریم اسمش بیان شده شهر رمضان، با اینکه جزء ماه‌های حرام نیست، جزء اشهر حج هم نیست، اما اختصاصا این ماه، این ماه شریف اسمش جداگانه به نام برده شده و ویژگی های خاصی براش بیان شده، با احترام خاصی ازش یاد شده. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. برای این ماه یک ویژگی تکوینی هست، به یک معنا تکوینی، سلام، بر همون اساسی که عرض کردم تشریعات الهی بدون مصالح و مفاسد نیست، اراده گزافی نیست، مصلحتی هست، فضیلتی داره که خدای متعال اونها را برتری میده. در این ماه یک شب، شب قدر است. قرآن کریم در این ماه و در این شب نازل شده، یک فضیلت تشریعی هم، این هم رو میشه گفت به یک معنا تشریعی است، به خاطر اینکه منشأ احکام شرعی خاصی است، ولی یک ویژگی خاص، یعنی یک حکم مخصوصی مال این ماه هست که همون کتب علیکم الصیام، در این ماه روزه واجب است. اینها ویژگی هایی است که در قرآن کریم برای ماه رمضان بیان شده. شاید بشه استفاده کرد که وقتی قرآن کریم می‌فرماید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم و بعد می‌فرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، این دوتا مطلب بی ارتباط نیست. یعنی روزه که بر شما واجب شد در این ماهی است که قرآن نازل شده. این شکل بیان و این ترتیب جمله بندی این معنا را میرسونه که شما به پاس نزول قرآن در این ماه باید این ماه را روزه بگیرید. حالا اگر این تمام علت نباشه، اما بی تأثیر نیست در اینکه روزه این ماه بر مسلمان ها واجب شد. از این بیان میشه این معنا را لااقل استشعار کرد، اگر نگیم دلالت داره لااقل اشعار به این مطلب داره. حالا ارتباط روزه را با این ماه شاید بعد اگر فرصتی باشه عرض میکنم. در این آیه اجمالاً می‌فرماید قرآن کریم در ماه رمضان نازل شد، اما در آیه دیگری می‌فرماید در یک شب قرآن نازل شده، که وقتی این دو تا آیه بر هم تطبیق میشه روشن میشه که اون شب در ماه رمضان باید باشه. خامیم و الکتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکت، ما قرآن را در یک شب مبارکی نازل کرد. در اونجا ماهش رو تعیین فرمودی، در این آیه سوره دخان هم شبش رو تعیین کرد. پس از خود قرآن کریم استفاده میشه که قرآن کریم در یک شب از ماه رمضان نازل شد. اما کدام شبی؟ دنبالش میفرماید فیها یفرق و کل امر حکیم، در اون شبی که قرآن نازل شده اون شبی است که امور محکم یا امور دارای حکمت از همدیگه جدا میشه و تعین پیدا میکنه و تمییز داده میشه و تقدیر میشه. تعبیرش یفرق و کل امر حکیم است. یفرق یعنی جدا شدن، لازمه جدا شدن تمیز پیدا کردن است، لازمه تمیز تعین هست. به این همان است که در فرهنگ اسلامی و حتی در خود قرآن کریم تعبیر تقدیر ازش میشه. تقدیرم یعنی اندازه گیری. چیزی وقتی اندازش مشخص میشه، حدودش مشخص میشه، از چیزهای دیگه جدا میشه، از حالت ابهام خارج میشه، از اینکه در هم باشه خارج میشه. وقتی معلوم شد یک حادثه ای در فلان روزی در فلان مکانی با فلان ویژگی هایی تحقق پیدا میکنه، دیگه ابهام نداره، تعین پیدا میکنه. اندازه هاش معلوم میشه، روزش معلوم میشه، جاش معلوم میشه، صفاتش معلوم میشه. تقدیر یعنی اندازه گیری، تعیین اندازه های اشیا. به هر حال این فیها یفرق و کل امر حکیم دلالت داره در اون که اون شبی که قرآن نازل شده شبی است که اشیاء تعیین میشه، تقدیر میشه. باز معلوم نیست که این کدام شب هست. در سوره قدر هم انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر اشاره میشه این که شبی است بسیار با عظمت. شب قدر، ظاهرن کلمه قدر هم به همون معنای تقدیر است، مصدر قدره و قدره هر دو به همین معنای اندازه گیری است. بعضی هم گفتند قدر به معنای منزلت و شرف هست، یعنی لیله شب با شرف، شب با منزلت. ولی احتمال قوی همان است که قدر به معنی تقدیر. بعد مجددا می‌فرماید و ما ادراک ما لیلت القدر. این تعبیر برای نشان دادن نهایت عظمت این شب است. خطاب به پیغمبر اکرم می‌فرماید تو چه دانی که شب قدر چیست؟ حالا شاید خصوصیتی برای شخص پیغمبر اکرم نباشه منظورم، یا شخص ایشون اصلا مراد نباشه. تعبیر این است که تو چه دانی که شب قدر چیست؟ حالا فرض کنید که خطاب بشه به پیغمبر اکرم هم باشه و این بیانی است در مقام اینکه عظمت چیز را میخوان بیان کنن، یا از باب ایاک اعنی و اسمعی یا جاره است، یعنی ای کسی که میشنوی نام شب قدر را تو چه میفهمی که شب قدر چیست؟ و برای اینکه باز اهمیت شب قدر بیشتر روشن بشه کلمه لیلت القدر باز تکرار شده. نمی فرماد انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ماهیه. قاعدتا وقتی یک اسم ظاهری ذکر شده بعد میخوان بهش اشاره کنن ضمیر میارن، ولی باز میگه و ما ادراک ما لیلت القدر، نمیدانیم که شب قدر چه. باز جا داره که بگه هیه لیلت و کذا، باز هم مجددن تکرار میگه لیلت القدر خیر من الف شهر. سه مرتبه لیلت القدر در این چند آیه کوتاه تکرار میشه. این نوع بیانی است که بیش از این شاید در یک تعبیر کوتاه نمیشه به عظمت چیزی بیش از این اشاره کرد. به هر حال قرآن با نهایت تعظیم از این شب یاد میکنه و برای اینکه برای مردم محسوس تر بشه که این شب چقدر عظمت داره، خودش رو که میفهمد ما ادراک ما لیلة القدر، حقیقت این رو نمیتونیم درک کنیم، یعنی از حد فهم انسانهای عادی برتره. چی هست؟ خب طبعا ما هم نباید خیلی طمع داشته باشیم که بفهمیم چیه. وقتی قرآن با این عظمت میفهمد و ما ادراک ما لیلة القدر، شاید یک حقیقتی داشته باشه که از حد فهم ما فراتر هست، شاید از میکنم برای اینکه این مقداری به ذهن نزدیکتر باشه، ولی حقیقت همین. به هر حال برای اینکه یک نوع معرفی بشه که همه مردم بفهمن در حد فهمی که دیگران اهمیت این شب رو بفهمن، میفرماد لیلة القدر خیر من الف شهر. یک شب است، اما شبی است که از هزار ماه برتر است. هزار ماه میشه 30,000 شبان روز، چیزی بیش از 80 سال، یعنی یک عمر کامل انسانی. شبی است که از یک عمر 80 و چند ساله بالاتر، بالاتر از دو جهت طبعا. یکی اینکه رحمت هایی که خدا در این شب میفرستی بیش از رحمت های عادی است که در طول 80 سال بفرستی، البته صرف نظر از شب های قدرش دیگه، ولی هر 80 سال یه 80 تا شب قدر داره. منهای اون شبهای قدرش اون رحمتهایی که در طول 80 سال خدا نازل میکنه به طور عادی، این شب رحمتش از اونها افزون تره. و از طرف دیگه اعمالی که مردم انجام میدن در این شب از عملی که در 80 سالی انجام بدن که شب قدر نداشته باشه، این اعمال افضل است. اگر چنین مطلبی در روایتی اومده بود یا در روایاتی، شاید خیلی ها جرأت میکردن که بگن ما یقین به این مطلب پیدا نمی کنیم، شاید روایتش ضعیف باشه، شاید راویش معتبر نبوده، شاید مبالغه ای شده. ولی نص قرآن کرد لیلة القدر خیر من الف شهر، یک شب از 1,000 ماه، از 30,000 شبان روز بالاتر. اگر گفتن در روی زمین نقطه ایست که بر همه نقاط روی زمین برتری داره با همه وسعتش، اگر گفتن کعبه و مسجد الحرام افضل است از همه نقاط روی زمین، اگر گفتن حائر سید الشهدا از تمام نقاط روی زمین افضل است، از سرزمین های خوش آب و هوا، از باغستان ها، از نهرهای آب، از معادن بزرگ جواهرات، برای ما قابل قبولی. وقتی میگن یک شب از 1,000 ماه افضل است، باید به نص قرآن ببوسیم و بگذاریم روی چشم، بگیم صدق الله و رسوله، آمنا و صدقنا. اگه ایمان به قرآن داریم باید با کمال قاطعیت بپذیریم مطلب همین، هیچ جای شک و شبه اینم. لیلة القدر خیر من الف شهر، خدا چه باب حکمت عظیمی به روی بندگانش گشوده که در یک شب رحمتهایی بیش از یک عمر کامل انسانی زائد بر 80 سال به یک نفر میده، البته در صورتی که لیاقت داشته. از رحمت خدا بعید نیست. چرا نده؟ مگه کم میاده؟ به هر حال شبیست بسیار است. این چیزیست که ما میتونیم از اهمیتش بفهمیم که عظمت این شب و رحمتهایی که در این شب نازل میشه کمی بشه تا ما بفهمیم، چون ذهن آدمیزاد برای فهمیدن اشیاء با کمیتها آشناست. باید بگن چند برابر چی تا بفهمیم چقدر بزرگتر از اهمیتش چی. کیفیتها را ما درست نمیتونیم درک بکنیم، ذهن ما با کمیت ها بیشتر آشناست. وقتی میگن بهتر از هزار ماه هست، پای عدد و ماه و اینا که به میان میاد یه مقداری به ذهن آشنا میشه، یه چیزی میتونیم سر در بیاریم. اما مسئله اون چه واقعیت مسئله هست یه چیز دیگری است که ما باش آشنا نیستیم. تنزل ملائکه، این شبی است که فرشتگان آسمان نازل میشن. اینجاست که کمیت ما لنگه. فرشتگان چه جور موجوداتی هستن؟ الله و تعالی و رسوله و اعلم. ما فقط موظفیم ایمان داشته باشیم. آمن الرسول بما انزل الیه ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والنبیین. ایمان باید داشته باشیم به وجود ملائکه، چون خدا فرموده. ولی عقل ما نمیرسه به این که موجودی به نام ملک وجود داره و چه نقشی در آفرینش داره، چه کاره هستن اینا. اگر نبود بیانات وحی و اولیاء وحی، اولیاء خدا در این زمینه، ما هیچ نمیتونستیم سر در میاریم. حالا هم باید بگیم آمنا و صدقنا و راسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا. خدا فرموده، ما هم بر سر و چشم میپذیریم. حقیقتش چیه؟ نمیدونیم. شاید کسانی بعضی از اوصاف ملائکه را بتونند از راه عقل، از راه نقل، به یک صورتهایی خیلی دور مبهم بفهمند، بیان کنند، ولی اینها فراتر از حقیقت است. ملک چیست و حقیقتش چیست، چه مقامی دارن، چه نقشی در عالم دارن، اینها برای ما شناخته شده نیست. و بالاخره نزول ملائکه یعنی چی؟ ملائکه کجا هستند که نازل میشن؟ نزولشون یعنی چی؟ پایین آمدنشون چجوری؟ ما سر در نمیدیم. ما غیر از این که جسمی از بالای سرمون بیاد پایین، چیز دیگری را به معنی نازل شدن نمیدونیم. ولی آیا ملائکه همین جور نزول دارند یا جور دیگری است؟ خدا میدونه. حقیقتش نمیدونیم. به هر حال این اندازه رو میدونیم که ملائکه موجودات بسیار والا مقامی هستند که خدای متعال بسیاری از کارهای جهان آفرینش را به دست اونا سپرده. به اذن الله اونها امور جهان را اداره می کنند. در یک جا هم به نام والمدبرات امرا والمقسمات امرا هم ازشون یاد شده، کسانی که تدبیر امر می کنند. علاوه بر کارهای دیگری که واسطه در نزول ارزاق هستند، واسطه در قبض روح هستند، در کتابت اعمال هستند، جاعل الملائکه رسلا اولی اجنحه مثنا و ثلاث و رباع یزید فی الخلق ما یشاء. داستان عظیمی است. ما از همین مبهمات و عناوین کلی یک چیزهایی اشاره می کنیم، ولی حقیقت اونها برای ما مجهول است. و چقدر انسان معلوماتش کم و ناقص است که درباره چنین موجودات و مخلوقات عظیم الهی باید به همین ابهام ها اکتفا کنه. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. ما خیال میکنیم عالم همین شهر قم است و اطرافش، یه خورده که بزرگتر بیشتر فکر کنیم، فکر میکنیم ایران است، بیشتر که فکر کنیم خیال میکنیم کره زمین است، خیلی خیلی بیشتر فکر کنیم میگیم منظومه شمسی است، امروز به برکت پیشرفت علوم ثابت شده که همین عالم جسمانی چه عظمت غیر قابل فهم و غیر قابل وصفی داره که برای رسیدن نور یک ستاره از یک طرف عالم به یک طرف دیگری میلیاردها سال طول می‌کشه. و دانشمندان برای رسیدن نور از خورشید به زمین چیزی نزدیک 8 دقیقه وقت میخواد، برای رسیدن نور بعضی از ستارگان به زمین میلیاردها سال وقت لازمه. بعضی از دانشمندان معتقدند بعضی از نورهایی که ما الان به وسیله ابزارهای هیئت میبینیم، اینها خود اون موجوداتی که نورا را ایجاد کردن از بین رفتند، تازه نورش به ما رسیده، عمر خودشون را کردن نابود شدن، نورشون تمام شده یا متلاشی شدن، تازه نورشون به ما رسیده که حالا میفهمیم چنین موجوداتی بودن. یه همچون بساطیست عالم خلقت مادی، و کل این عالم مادی با همه وسعت و عظمتی که داره که برای هیچ انسانی قابل فهم و قابل تصور نیست، نسبت به عوالم فوق که حلقه فی فلات، سبحان الله. اون وقت این انسان در روی یه همچو زمینی برای یه وجب خاکش چقدر تلاش میکنه، یک عمری زحمت میکشه، خودشو به آب و آتیش میزنه تا اواخر عمرش یه 100 متر زمین یه جایی پیدا کنه که اینو به اسم خانه برای خودش تملک کنه، و تا بیاد بسازه دیگه خودش تا بیاد گفت گرد کنه درازش کرده. این عالم با این عظمت برای انسان آفریده شده، اون وقت انسان برای چند متر زمینش باید یک عمر تلاش کنه. بسیار زیان می کنند اون کسانی که تلاش های زندگیشون را به بهای مادی می فروشند، بسیار زیان. لیس لانفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها الا بها. متاسفانه ما برای عمر خودمون ارزش قائل نیستیم جز یه مش خاک و گل یا یه مش آهن پاره. یه عمری آدم زحمت بکشه کم کم پول جمع کنه یه ماشین بخره، این سهیمت تلاش چندین ساله زندگیش. به هر حال این عالم به این عظمت که هر روز یک گوشه ای از وسعت و عظمتش کشف میشه، نسبت به عوالمی که قابل درک نیست برای ما، مثالش مثال یک حلقه ایست که در یک بیابان وسیعی بیفته که حلقه ملقات فی فلات. اون عوالم چه خبر است؟ خدا و ما اوتیتم من العلم الا قلیل. اون وقت فرشتگان از کجای عالم، از کدام عالم نزول می کنند، چگونه نزول می کنند، چگونه بر قلب پیغمبر اکرم نازل می شند؟ نه، همه از حد فهم انسانهای عادی غیر از خود انبیاء و ائمه معصومین سلام الله علیه و اجمعین، یا احتمالا بعضی از اولیاء خدا که خدا علوم لدنی به اونها عطا کرده باشه، اینها خیلی فراتر از فهم ما هاست. فقط ما باید بگیم آمنا بهی کل من عند ربنا، و این نهایت افتخار ماست که خدای متعال ما را هدایت کرد و ما هم هدایت او را پذیرفتیم و اون چرا او فرمود روی سر و چشم میپذیریم، میگیم صحیح هست، ایمان. فرشتگان هستن در چنین شب قدری نازل میشن، شبی که از 1000 ماه افضل است، یک رکعت نمازش، البته رکعت نماز یک رکعتیش فقط ما وقت داریم، از 1000 رکعت، از 30000 رکعت، چون بنا شد یک شب از 1000 ماه بالاتر باشه که هر ماهی 30 روز میشه 30000. پس یک رکعت نماز در این شب از 30000 رکعت در ایام دیگه افضل است. این چیزیست که از خود قرآن استفاده میشه دیگه، احتیاج به روایت نداره که ما بریم راویش موثق است یا نیست، خبر واحد در اینجا حجت است یا حجت نیست. قدر این شب رو بدیم. خب این شب از کردم به حسب اون چی ما از معارف اهل بیت استفاده می کنیم این است که این شرافت را خدای متعال به این شب داده و راهی برای بندگان گشوده که در زمان کمتری استفاده بیشتری ببرن. خب اینا همه می دونن، چیزی نیست که من تازه عرض کرده باشم، چیز جدیدی، اما شاید تو به ذهن خیلی از جوانها میاد که این قرآنی که 30 جزء هست، 6000 و چند صد آیه هست، این در یک شب چطور بر پیغمبر نازل شد؟ ثبوتاً چجور ممکنه همچی چیزی؟ و از یک طرف چطور می سازه با اون مطلبی که قرآن در طول 23 سال تدریجاً نازل شده؟ خود قرآن هم می فرماید کذالک لنثبت به فؤادک. یکی از اشکالهایی که دشمنان اسلام می کردن این بود که چرا قرآن یک جا نازل نشده. می فرماید کذالک لنثبت به فؤادک و رتلناه ترتیلا. با اون آیه جمعش چی میشه؟ و یکی هم خودش فی حد نفسش ثبوتاً چجور ممکنه که این چند هزار آیه را و از اول شب هم شروع بکنه جبرئیل آیات را خوندن تا کی تموم میشه؟ چجور در یک شب همه این قرآن نازل شده؟ این نکته هاییست که از کردم، گاهی بعضی نکته هایی میمونه که آدم علی رغم این که زیاد شنیده و خونده و اینها، اما یا کمتر فکر کرده یا ممکنه سوالی هم براش مطرح شده جواب روشنی نشنیده باشه. ما برای مقام ثبوتش اول باید رفع استبعاد بکنیم. این روشی است که خود قرآن کریم یاد میده درباره معاد و اینکه مشرکین میگفتن چطور ممکنه انسان بعد از اینکه خاک شد استخوانش هم پوسید دوباره زنده بشه. قرآن راه های مختلفی را ذکر فرموده. یک قسمت از بیانات قرآن برای رفع استبعادی، خود چه استبعادی میکنید که یک چیز بی جانی دوباره جاندار بشه؟ ببینید زمین مرده، باران نازل میشه، گیاه روش سبز میشه، موجود زندهی گیاه روی زمین مردهی سبز میشه. خدایی که از یک زمین مرده میتونه گیاه زنده را برویانه، وقتی شما هم مردید و به صورت خاک در اومدید دوباره میتونه شما را زنده کنه. ایجاد حیات هست در یک شیء میت بی جان. حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز. این رفع استبعادیست. البته به یک معنا هم یک نوع استدلالی هم هست، ولی لحن بیشتر لحن رفع استبعاده. یا مواردی را نشون میده که ببینید فلان کس هم فلان جا مرد و زنده شد، یا حیوانی مثل حیواناتی که حضرت ابراهیم اونها را سر برید دوباره زنده شد، گاو بنی اسرائیل بعد از اینکه ذبح شد دوباره زنده شد. میشه خدا براش ممکنه چیزی که جان نداره مرده دوباره زندهش کنه، شما هم رو دوباره زنده. اینها رفع استبعادی، اینا برهان بر این نیست که حتما خدا باید چنین کاری را بکند.
همین است که این کار محال نیست، شدنی است. در اینجا هم وقتی میگن چطور میشه که قرآن همش در یک جا نازل بشه، در یک شب نازل بشه، باید توجه بکنیم به این که ما قضاوت هامون روی این مقیاس هایی است که خودمون باش سر و کار داریم. حرف زدن و شنیدن و خوندن را همون خوندن و شنیدنی میبینیم که معمولا در زندگی روزمره خودمون هست. فکر میکنیم هر کس بخواد حرف بزنه باید به همین صورت حرف بزنه، این قدم باید ادامه داشته باشه. ولی در زندگی خود ما هم هست چیزهایی که برامون اتفاق میفته، البته نه به شکل این شکل عادیش، که در یک زمان کوتاهی چیزهای زیادی میفهمیم. شاید برای همه شما اتفاق افتاده که در حال خواب گاهی در یک مدت کوتاهی آدم خواب میبینه، یک جریاناتی رو خواب میبینه که اگه در بیداری بخواد واقعی بشه چند روز باید طول بکشه. یک جریان مفصل طولانی را آدم در ظرف چند دقیقه در خواب میبینه. خب باز اینجا تو ذهنتون نیاد که من میگم نزول قرآن در خواب بوده، نه، برای رفع استبعاد دارم عرض میکنم. میگم میشه آدمیزان چیزهای طولانی را در زمان کوتاهی درک بکنیم. درسته ما در این شرایط عادی زندگیمون وقتی بخوام چیزی را بشنویم تصور کنیم باید خیلی وقت بیشتر ببره، اما همین خود ما گاهی وقتی در خواب هستیم این حوادث طولانی را در ظرف مدت کوتاهی میبینیم، کلمات طولانی را در ظرف مدت کوتاهی میشنویم. در خواب بیدار که میشیم یادمون هست چی گفتیم، اگه همونا رو بخوایم بازگو کنیم چند ساعت وقت میخواد، اما در خواب در ظرف کوتاهی شده. البته عکسش هم هست. جریانات زیادی هست از داستان عالم برزخ و کسانی که در عالم برزخ چگونه وقت بهشون میگذره، چجور درک میکنن گذشت زمان را، داستانهای مفصلی است. حالا نمیخوام اینجا اشاره کنم، وقت شما را در این شب بگم. این برای یک جهت رفع استباب. یه جهت دیگری این که ما وقتی میگن قرآن در شب قدر نازل شد، حتما معناش این نیست که به همین صورت الفاظی که باید به وسیله امواج هوا شنیده بشه اینجوری باشه. شاید یه جور دیگه نزولی داشته باشه. میگم شاید برای این که باز رفع استبعاد بشه. امروز یکی از چیزهایی که اینا رو برای ما آسون میکنه این جریان کامپیوتر است. دیسکت کامپیوتر یک دایره المعارف 100 جلدی را در یک دیسکت اینا میگنجونن و به شما منتقل میکنه. شما هر جایی این را بخواد استفاده کنید در اختیارتونه، علمشو دارید در دستتونه، اما نه اینکه تمام اینها را یک جا سطر به سطر خونده باشید و اطلاع داشته باشید، اما در دست شماست. یک نوع نزولی دارد آمده پیش شما، در اختیار شماست، ازش میتونید استفاده کنید، اما به معنای این هم نیست که الفاظ تفصیلیش دونه دونه برای شما خونده شده باشید. باز نگید فلانی گفت جبرئیل دیسکت کامپیوتر رو برد برای پیغمبر. برای رفع استبعاد از می کنن. میشه یک مجموعه معلومات خوندنی ها و شنیدنی ها ای را فشرده کرد. در این عالم مادیش که بشه، در عالم فوق مادیش هم باید بگیم به طریق اولا ممکن است. اینجا عالم فرق است، عالم تفرقه است. اون عالمی که بیشتر به وصف جمعیت موجود است، به وصف وحدت، به وصف بساطت، اون اولاست که بشه مجموعه ای از حقایق را درش جمع کرد. چگونه نمیدونم، اما محال نیست. نمونه شما در این عالم میبینیم. پس ممکن است نزول قرآن در شب قدر، در همین شب، در فاصله کوتاهی، شاید چند دقیقه، شاید هم کمتر، کل قرآن بر قلب مقدس پیغمبر اکرم نازل شده باشه، اون حضرت هم یافته باشد. اما این معناش این نیست که باید به این صورتی که با این الفاظ، با این زبان، با اصوات مادی، با ارتعاشات هوا باید به گوش برسه، اینجوری باید باشه. چون می فرماید نزل به روح الامین علا قلبک، نمی فرماید علا سمعک یا علا اذنک. اون یه نزول دیگریست بر قلب مقدس پیغمبر اکرم، حقیقتش هم اینجور دیگریست. ما نمی دونیم چجوری، مگه همه چیز رو فهمیدیم؟ همین اندازه برای رفع استبعاد می‌بینیم شدنی است. خیلی چیزهایی که وسعت زیادی می‌خواد میشه اینا رو جمعش کرد. انرژی‌های زیادی ممکن است در یک مجموعه کوچکی متراکم بشه. الفاظ زیادی ممکن در یک جا جمع شه. این بازی‌های کامپیوتری ملاحظه می‌فرمایید بچه‌ها بازی می‌کنن چه بساطی است. همه اینها در چقدر چیز گنجانده شده. وقتی در این عالم جمع متفرقات ممکن باشد، در عالم فوق مادیات به طریق اولا ممکن خواهد بود. پس نباید استبعادی کنیم از این که چگونه میشه کل قرآن در حتی چند دقیقه هم نازل بشه بدون این که اشکال عقلی ایجاد بکنه. محال نیست، خدا میتونه. و اما این که آیا واقعا اینجور بوده، از آیات قرآن اینجور استفاده میشه یا نه، پس چگونه است که قرآن در طول 23 سال نازل شده؟ اینجاست که مفسرین بحث‌های مختلفی کردن. اون چه با ظاهر قرآن سازگارتر هست و ما بیشتر تکیمون بر تعلیمات مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه رفع الله درجاته بر فرمایشات ایشون هست، اینه که قرآن کریم دو جور نزول دارد، یک نزول تدریجی و یک نزول دفعی. نزول دفعی که روایات به زبانهای مختلفی تعبیرات مختلفی ازش یاد کرده، نزول الی السماء الدنیا، نزول الی بیت المعمور یا نزول الی قلب النبی صلی الله علیه و آله، این یک جور نزولی است، یک نزول دفعی است یک جا. این غیر از آن نزولی است که آیه آیه بر پیغمبر اکرم به مناسبت‌های خاص نازل می‌شد. رابطه هست بین این دوتا، رابطه الجمع و التفریق. اما اینجور نیست که این همین نزول مادی باشه که همون جور که جبرئیل مجموع اینها را یک بار اومد در طول 23 سال خونده، یک بار هم همه اینها را به همین صورت از بای بسم الله شروع کرده تا آخر خونده. این ملازمه ای نداره. نزول قرآن است اما نه به این صورت تفصیلی، یک نزول دفعی و جمعی است. حالا چی هست نزول جمعی؟ یعنی چی؟ من که نمیدونم، اگه شما میدونید به من بفرمایید، اگر نه شما هم طمعی نداشته باشید. و ما اوتیتم من العلم الا قلیل آمنا کل من عند رب. دیگه بیشتر وقت شما را در این شب نگیرم. غرض این بود که اهمیت ما شب قدر را و ماه رمضان را، قرآن اهمیت ماه رمضان را توأم کرده با نزول قرآن. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، و این نزول قرآن در یک شب بوده، فی لیلة مبارکة. این شبی است که ملائکه نازل میشن. حالا نزول ملائکه چی هست و آیا یک بار بوده یا نه، شاید اگر فرصتی بود اشاره بعدها بکنم. به هر حال شبیه بسیار است و بسیار مایه امید انسان ها. کسانی که به این بیانات رسول الله صلی الله علیه و آله و بیانات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین توجه داشتند، اونایی که خوب توجه داشتن، در طول سال خودشون را آماده می کردن برای شب قدر. یعنی از شب قدر که می گذشت شروع می کردن به آماده سازی برای شب قدر آینده. جا نداره؟ کلش سال 360 روزه، 354 شبانه روزی. اگه آدم بتونه کاری بکنه که 30,000 شبانه روز ارزش پیدا کنه، جا نداره، تعجبی نداره که در تمام سال توجهشون به این بوده که خودشون آماده کنن برای شب قدر سال آینده. و از جمله چیزهایی که مؤثر هست برای اینکه آدم درک بکنه شب قدر رو ازش استفاده کنه، خوندن سوره قند در طول سال است. کما اینکه در خود ماه مبارک هم طبق بعضی روایات هر شب 1,000 انا انزلناه خوندنش مؤثر است که انسان شب قدر رو درک کنه، یا 100 مرتبه سوره حامیم دخان. پروردگارا تو را به عظمت خودت که عظمت قرآن تجلی از عظمت توست و عظمت رسول الله و اهل بیت و وجود مقدس ولی است، جلوه هایی از عظمت توست. تو را به عظمت قسم میدیم این دلهای آلوده، خفته، تاریک، گناهکار ما را در این شب با نور معرفت و ایمان و محبت خودت و اولیاء خودت روشن می‌کنی. نگاه رحمت آمیزی به این دلهای نالایق ما بفرما. آمین. ما را مشمول این آیات خاصی که در این شب برای اولیاء داری قرار بده. ما را مشمول دعاهای ولی عصر قرار بده. مقام امام راحل رضوان الله علیه و شهدا را در این شب بالا ببر. اونها را مهمان امیرالمؤمنین قرار بده. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. خدمتگزاران به اسلام را موفق بدار. توفیق انجام وظایف به همه ما مرحمت بفرما. توفیق انجامی که انجام اعمالی که موجب آمرزش گناهان ما باشه در این شب به همه ما عنایت بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله.